2-1 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
رهبر معظم انقلاب در نشست تصویری با جمعی از مداحان. نگاه اسلام به زن زمینه‌ساز برجسته شدن نقش محوری خانواده و مادر است. بدگویی و بدزبانی در جامعه باید جمع شود و ادب اسلامی گسترش یابد.
پاسخ قاطع رئیس جمهور به اظهارات مقامات غربی، هیچ بندی یا فردی به برجام اضافه نخواهد شد.
افزایش تعداد مبتلایان سرپایی کرونا در پی کاهش رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در برخی شهرها از جمله تهران. علی انصاریان، پیشکسوت فوتبال کشورمان به علت ابتلا به کرونا درگذشت.
و دیدار و رایزنی وزیر خارجه عراق با رئیس جمهور و دیگر مقامات بلندپایه ایران. دیدار وزیر دفاع کشورمان با رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و همتای هندیش در سفر به این کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه هدی علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز، اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. خانم بیرانوند و من سهراب دهخان خبرهای شامگاهی رادیو ایران را به آگاهیتان می‌رسانیم.
در خجسته سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، رهبر انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار تصویری با جمعی از مداحان اهل بیت علیهم السلام، حضرت صدیقه طاهره را تجسم عالی ترین مفاهیم اسلامی درباره زن، مادر و همسر دانستند و گفتند در دیدگاه اسلامی قوی ترین پایه تربیت فکری و روحی انسان در کانون خانواده قرار دارد و در این کانون است که زمینه رشد واقعی زن در عرصه‌های مختلف فراهم می شود. ایشان همچنین بر لزوم حفظ ادب اسلامی در سخن گفتن و پرهیز از بدزبانی و بدگویی علیه یکدیگر در فضای رسانه‌ای و مجازی تأکید کردند. حضرت آیت الله خامنه ای با تبریک میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها و بزرگداشت مقام زن و مادر و همچنین سال روز ولادت امام خمینی رحمت الله علیه و دهه مبارک فجر به ابعاد شخصیتی حضرت زهرا و نقش برجسته ایشان به عنوان دختر گرامی و غمگسار پیامبر اسلام صلوات الله علیه و همچنین همسر و همتراز حضرت علی علیه السلام و مادر چهار خورشید درخشان و سرسلسله نسل پیامبر عظیم و شأن اسلام اشاره کردند و گفتند آن حضرت در دوران زندگی خود با فراز و نشیب‌ها، آزمون‌های بی‌نظیر و محنت‌های متعدد مواجه شدند، اما در همه عرصه‌ها همچون همسرداری، مادری، مدیریت خانه، تربیت فرزندان، جهاد فی سبیل الله، امر به معروف و نهی از منکر، عبادت و بندگی خدا و اخلاص در اوج بودند و نشان دادند یک زن میتواند به رتبه عالی عصمت برسد. ایشان حضرت زهرا و حضرت علی و فرزندان گرامی آنان را نمونه عالی یک خانواده اسلامی دانستند که الگو برداری از همراهی، همدلی، اخلاص و مجاهدت آن بزرگواران میتواند جامعه اسلامی را به اوج برساند. رهبر انقلاب اسلامی افزودند
بعضی از دلها گاهی در بعضی از امور مسترد میشن، نگران میشن، پریشان میشن. من میگم مسترد نباشید. رشحات این مودت خوشبختانه در جمهوری اسلامی و در نظام جمهوری اسلامی کاملا مشهوده. حرکت بسیجی، روحیه بسیجی، خدمات بینام و نشان شهدای هسته‌ای، تلاش بیوقفه اردوهای جهادی، تلاش علمی و عملی بدون تظاهر هزاران گروه جوان در سراسر کشور، در جبهه فرهنگی، در جبهه اجتماعی، در جبهه فنی، اینها جلوه های زیبای همون پیروی از نقشه خانواده امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیها است که در این آخری هم در قضیه کرونا یکی از زیباترین جلوه ها رو در ماجرای گروه های پزشکی و پرستاری مشاهده کردیم.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به تفاوت بنیادین دیدگاه اسلام و غرب در مقوله زن افزودند: نگاه اسلام و جمهوری اسلامی به زن نگاه تکریم و احترام است، در حالی که نگاه رایج غرب نگاه کالایی و ابزاری است. ایشان خاطر نشان کردند در اسلام زن و مرد از لحاظ ارزش‌های الهی و انسانی تفاوتی ندارند، البته در کنار وظایف مشترک هر یک از زن و مرد وظایف ویژه‌ای هم دارند و به همین علت است که خداوند متعال ترکیب ساختمان جسمی آنها را متناسب با این وظایف ویژه آفریده است. رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: ما به نگاه اسلام افتخار می‌کنیم و در مقابل نگاه غرب به زن و سبک زندگی سراپا اعتراض هستیم. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به تبلیغات غربی ها مبنی بر اینکه اسلام و حجاب اسلامی مانع رشد زن می شود گفتند: این یک دروغ واضح است و دلیل بارز خلاف واقع بودن آن وضعیت زنان در جمهوری اسلامی است. ایشان افزودند: در ایران در هیچ مقطع تاریخی تا به این حد زن تحصیل کرده و فعال در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و هنری، علمی، سیاسی و اقتصادی حضور نداشته و همه اینها از برکت جمهوری اسلامی است. ایشان همچنین با تجلیل از نقش ماندگار و بی‌نظیر مادران و همسران شهدای دفاع مقدس و شهدای دفاع از حرم گفتند: متاسفانه درباره این بزرگواران آثار هنری کمی تولید شده که جا دارد اقدامات بیشتری انجام شود. رهبر انقلاب اسلامی نگاه اسلام به زن را زمین ساز برجسته شدن نقش محوری خانواده و مادر برشمردند و با تأکید بر این که قوی ترین پایه های تربیت فکری و روحی و حقیقی ترین فضای صمیمیت در کانون خانواده شکل می گیرد خاطر نشان کردند دستگاه‌های تبلیغاتی غرب و متأسفانه برخی غرب زده‌های داخلی تلاش دارند تا نقش محوری مادر در خانواده کم رنگ و یا حذف شود.
حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر لزوم ارج‌گذاری به جایگاه زنان خانه‌دار و نقش ویژه آنان در خانواده به موضوع ازدواج به هنگام و فرزندآوری نیز اشاره کردند و افزودند این دو موضوع از نیازهای حیاتی امروز و فردای کشور است که مداحان باید به عنوان یک رسانه بزرگ برای ترویج آن نقش آفرینی کنند. حضرت آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشان مداحی را پدیده ویژه و منحصر به فرد خواندند و با اشاره به ترکیب این هنر از شعر، نغمه پردازی، رساندن سخن به اعماق جان مخاطبان با صدای خوش و همچنین برخورداری از عناصر اندیشه، عاطفه، اطلاعات معارفی، تاریخی و آگاهی‌های اجتماعی و جهانی گفتند موضوع کار مداح از عالی‌ترین موضوعات یعنی ستایشگری اهل بیت و وظیفه او گسترش دادن الگوی زیست نبوی، علوی و فاطمی و ترویج اندیشه‌ها و درس‌های آن بزرگواران است. ایشان با توصیه مداحان به جدی گرفتن این وظیفه مهم تأکید کردند هیئت باید به شکل هیئت باقی بماند، بنابراین قالب و شکل مداحی را حفظ کنید و نگذارید با استفاده از ابزارهای خارج از قالب مداحی هیئت‌ها به محیط‌های دیگر تبدیل شوند. رهبر انقلاب اسلامی مداحان و شعرای اشعار مداحی را به استفاده از مطالب متقن و محکم و متین سفارش کردند و با انتقاد از مخدوش شدن ادب اسلامی در برخی محیط‌های رسانه‌ای و فضای مجازی در توصیه مهم و پایانی خود به مداحان و همه تریبون‌داران و رسانه‌ها بر حفظ ادب اسلامی در سخن گفتن تأکید و خاطر نشان کردند:
ادب اسلامی را در جامعه بگسترانید. عزیزان من، یکی از چیزهای بسیار مهم حفظ ادب اسلامی در سخن گفتنه که متاسفانه امروز در محیط‌های فضای مجازی با گسترش فضای مجازی به تدریج داره این ادب اسلامی کمرنگ میشه. بد زبانی، بدگویی، اینها بایستی در جامعه جمع بشه. امروز بعضی سعی میکنن یا بی‌توجهی میکنن این در جامعه به خصوص در بعضی از رسانه‌ها، چهار رسانه‌های صوتی، رسانه‌های تصویری و به خصوص در فضای مجازی رو به گسترش. این رو شما بایستی در بیان خودتون، در شیوه کار خودتون به نحوی عمل بکنید که این گسترش این وجود نداشته باشه. ائمه علیهم السلام، مکتب ائمه علیهم السلام و مکتب علوی و فاطمی از این چیزها مبرات. شما نگاه کنید فاطمه زهرا سلام الله علیها دو خطبه طوفانی ایراد کرده، دو خطبه به معنای واقعی کلمه طوفانی، یکی در مسجد در میان انبوه متراکم مردان، یکی هم خطاب به زنان مدینه، پر از مطالب بسیار مهم و اعتراضی، اعتراض، تنبیه نسبت به مفاهیم برجسته اسلامی که خطر در مورد اونها خطر رو احساس میکرد فاطمه زهرا سلام الله علیها. لکن یک کلمه تو این دو خطبه مهم و بزرگ و پرشور، یک کلمه، کلمه هتک و زشت و توهین آمیز وجود نداره. کلمات محکم و مستحکم، بیانات متین و متقن، اینا باید اینجوری عمل کنی در اظهارات، در صحبتها. قول به غیر علم نباید باشد، غیبت نباید باشد، تهمت نباید باشد و بدگویی و بدزبانی نباید باشد.
حضرت آیت الله خامنه ای با ابراز خرسندی از حرکت روبه رشد دستگاه های تبلیغی کشور، از جمله بخش مداحی، از ابتکارات خوب مداحان در مناسبت های ماه مبارک رمضان و عزاداری محرم که متناسب با شرایط کرونا انجام شد تقدیر و در پایان خاطر نشان کردند. بدانید دشمنان در مقابله با جمهوری اسلامی هیچ غلطی نمی توانند بکنند و اسلام و جمهوری اسلامی رو به قوت و اقتدار روزافزون است. ایشان افزودند البته مشکلات و فراز و نشیب ها همواره وجود داشته و دارد، افرادی خدمت می کنند و افرادی هم ظرفیت ها را از دست می دهند، اما جمع بندی همه اینها حرکت رو به جلو است. پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی 8 تن از مداحان و شاعران از استانهای مختلف کشور به قرائت اشعار و مدایحی در فضائل حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها پرداختند.
در سالروز میلاد با سعادت دخت نبی مکرم اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، جای جای ایران اسلامی به یمن این میلاد نورافشانی و از مقام مادر و زن مسلمان قدردانی شد.
میان همه روزهای عالم دوباره رسیدیم به عزیزترینش، رسیدیم به شما که نه یک روز، که هر روز و هر جا نامتون ورد زبونمونه و دستگیر دلهام.
یا فاطمه زهرا
خیلی صداش میزنم،
یه جاهایی دست آدمو میگیرن که اصلا فکرشو نمیکنه.
برای ما دوستدارانتون چه چیز شیرین تر از این که با اومدن شما پیامبرمون مژده داد بزرگترین شفیع بشریت نزد خدا متولد شد.
عمر کوتاهشون 18 سال بیشتر نبود، ولی تو همین عمر کوتاهشون هم یک دختر نمونه بودن، هم یک مادر نمونه بودن.
شما که روایت هست بهشت هم مشتاق دیدارتان است. فاطمه شدن اگرچه ساده نیست، مادران این سرزمین اما قدم برداشتن در مسیر شما را خوب تمرین می کنند.
یه شکر به درگاه خدا میکنم که بچه 17-18 ساله من راه حسین خواسته.
امروز روز مشترک قدردانی همه فرزندان ایران از مادرانشون.
روز مادر من تبریک میگم به همه مادرها، ایشالله که عاقبت بخیر باشن همه.
احترام و محبت، همه خوشحالمون.
ما هم براشون جشن میگیریم دیگه.
برای قدردانی از مادرها شاید بد نباشه یک بار دیگه آرزوها و دلخوشیهای اونها رو مرور کنیم. مادرها رو بیش از هر چیز دیدن موفقیت و پیشرفت و خوشبختی ما خوشحال میکنه. زینب چخماقی، خبرگزاری صدا و سیما.
اینجا جامع جمع است، استودیوی خبر رادیو ایران. پاسخ قاطع رئیس جمهور به اظهارات مقامات غربی، هیچ بندی یا فردی به برجام اضافه نخواهد شد. آیه روحانی در جلسه امروز هیئت دولت با اشاره به برخی اظهارات مقامات غربی درباره برجام گفت: به صراحت میگویم هیچ بندی از برجام عوض نمی شود و هیچ فردی هم به برجام اضافه نخواهد شد. رئیس جمهور با تاکید بر اینکه این توافق به سادگی به دست نیامده است افزود: توافق همین است، میخواهند همه پای تعهد بیایند، نمیخواهند هم دنبال زندگی خود بروند.
من خدمت جامعه جهانی و مخصوصاً کشورهایی که در برجام حضور داشتن، حالا 4 به اضافه یک یا در آینده ممکنه بشه 5 به اضافه یک، این رو به صراحت میگم هیچ بندی از برجام عوض نخواهد شد. اینو بدونید، هیچ فردی هم به برجام اضافه نخواهد شد. اگر 4 به اضافه 1 4 به اضافه، اگر 5 به اضافه 1 5 به اضافه، 5 به اضافه 2 نمیشه، 5 به اضافه 3 نمیشه. حرف های ناروا گفته نشه. ما یک کاری انجام دادیم، البته اینم محصول تلاش زیادی بود، حالا دیگه 10 سال مذاکره شد، تلاش شد، نشد. تو آغاز دولت 11 حدود نزدیک 2 سال تلاش شد، فعالیت شد، این همه خون جگر خورده شد، به هر حال رسیدن به یه توافق. این توافق چیزی نیست که به سادگی به دست آمده باشه، کسی نمیتونه این توافق باشه. این توافقه، میخوان اهلا و سهلا همه بیان، همه بیان به تعهد، نمیخوان هم اهلا و سهلا برن دنبال زندگیشون، ما هم کار خودمون رو انجام میدیم.
رئیس جمهور همچنین رژیم آمریکا را ناقض اصلی برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت دانست و گفت اگر به قطعنامه برگشتن ما هم به تعهداتمان عمل خواهیم کرد.
آمریکایی‌ها باید بدونن اونا تا امروز ناقض قطعنامه 2231ن. هی بحث برجام نکنن. من دارم با آمریکایی‌ها میگم 2231. این بحث ایران نیست. این قطعنامه مورد اتفاق شورای امنیت سازمان ملله. شما هر لحظه که صبر بکنید جرم بالاتری انجام دادید. نقض کردید شما. 2231 نقض کردید. برگردید به قطعنامه. برگردید به قانون. برگردید به مقررات بین المللی. البته اگر برگشتید ما هم به طور کامل به تعهداتمون عمل خواهیم کرد، این روشنه. ولی ما قطعنامه رو نقض نکردیم که بیاییم اصلاح کنیم. ما از برجام خارج نشدیم که برگردیم. من یه بار دیگه هم گفتم 7 صندلی بوده، ما 6 تا نشستیم، یه نفر از اینا یه دفعه چی جنون ادواری گرفت پاشد رفت بیرون. حالا یه ذره عقل پیدا کرده اون جنون ادواری تموم شد، خب برگرده سر میزش، دیگه چیکار به بقیه داره؟ اونا که نشستن همه سر جای خودشون. اگر ما هر گونه حسن نیت دیدیم پاسخش حسن نیت خواهد. از هر گونه اقدامی ما دیدیم در مقام عمل پاسخش اقدام خواهد بود. اگر تعهد کامل بود از طرف ما هم تعهد کامل خواهد بود.
رئیس قوه قضاییه تبعین ابعاد شخصیتی شهید سلیمانی را عاملی مؤثر در دستیابی به اهداف گام دوم انقلاب دانست. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در ارتباط تصویری با دومین همایش بین المللی گام دوم انقلاب اسلامی که تحت عنوان مکتب شهید سلیمانی الگوی تربیت مدیران جهادی تمدن ساز برگزار شد افزود سردار شهید سلیمانی راه تحقق توصیه بنیانگذار جمهوری اسلامی را نشان دادند و اثبات کردند که ما می توانیم.
امام بزرگوار ما همواره به ما تأکید میکردن دو اصل رو باید توجه کنید، یک اتکال به خدا، دو اعتماد به نفس. بدانید که میتونید، میتوانید که حکومت پهلوی رو سرنگون کنید، میتوانید جامعه‌ای به نام نظام دینی برپا کنید، میتوانید در مقابل دشمنان قسم خورده بیستید، میتوانید با مقاومت کار رو پیش ببرید، میتوانید با ایستادگی و مقاومت و با ما میتوانیم خونسا کنید تحریم ها رو، می توانید فائق بشید بر شرایطی که دشمن ایجاد کرده و می توانید دشمن رو به عقب برانید و مأیوس کنید، نه تسلیم دشمن بشید، نه بخواهید به دشمن باج بدید، نه می توانید دشمن رو وادار به عقب نشینی کنید و مأیوس کنید. خب این روحیه ایستادگی و مقاومت و این ایجاد این ظرفیت مقاومت رو در کشور رهبری ایجاد کردن. چهره مثل شهید سلیمانی در این قضیه بسیار نقش‌آفرین بود.
کلیات طرح شفافیت آراء نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی رد شد. رئیس مجلس گفت این طرح برای تصویب فقط 3 رأی کم داشت و امیدوارم پس از اصلاح تصویب شود. نمایندگان مجلس همچنین از عملکرد دیوان محاسبات کشور در پاسداری از بیت المال قدردانی کردند. گزارش مهدی قاسم‌زاده.
کلیات طرح شفافیت آرای نمایندگان در نشست علنی مجلس رد شد. در صورتی که این طرح به تصویب می رسید در تمامی مواردی که رأی گیری در صحن به صورت الکترونیکی یا علنی و یا با ورقه انجام می شد اسامی نمایندگان موافق، مخالف و ممتنع و کسانی که در رأی گیری شرکت نکردند به ترتیب حروف الفبا در مشروع مذاکرات ثبت و حد اکثر 1 هفته پس از رأی گیری در پایگاه اطلاع رسانی رسمی مجلس به صورتی که قابل خوانش رایانه‌ای باشد برای عموم منتشر می‌شد. آقای قالیباف رئیس مجلس بعد از رد شدن کلیات این طرح گفت:
کلیات این دو سوم رأی می‌خواست و در حقیقت دو سوم رأی نیاورد، با توجه که موافقین و مخالفین با اصل شفافیت موافق بودند، ولی این طرح با اشکالاتی که داشت را انشالله آیین‌نامه داخلی تلاش کنه که بتونه آیین‌نامه‌ای رو تنظیم بکنه که در شفافیت دغدغه همه نمایندگان محترم دیده شده باشه.
نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی در مصوبه طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی را اصلاح کردند. نمایندگان همچنین به منظور تأمین نظر شورای نگهبان قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را درباره صدور مجوزهای کسب و کار اصلاح کردند. بر اساس این اصلاحیه صادر کنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.
حاضرین 229 نفر، آغاز رای، پایان رأی‌گیری تصویب شد.
در این جلسه همچنین یکی از نمایندگان مجلس در تذکری آیین‌نامه‌ای گفت: نمایندگان در حالی به کلیات بودجه رأی ندادند که نمی‌دانستند لایحه دولت به رأی گذاشته شده یا گزارش کمیسیون تلفیق. در ادامه آقای قالیباف هم در پاسخ به این تذکر گفت:
قبل از رأی‌گیری بنده دقیقاً گفتم کلیات بودجه به رأی گذاشته می‌شود، اگر رأی بیاورد وارد جزئیات می‌شیم بر اساس گزارش کمیسیون تلفیق، و اگر رأی نیاورد در حقیقت رد لایحه است. اینا کاملا مشخص و روشن.
نمایندگان مجلس در این جلسه در بیانیه‌ای از عملکرد دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوی نظارتی مجلس و نماینده انحصاری منتخبین ملت تقدیر و تشکر کردند. وکلای ملت قبل از شروع جلسه علنی یک جلسه غیر علنی داشتند. موضوع جلسه درباره لایحه بودجه سال آینده کل کشور و طرح شفافیت آراء نمایندگان بود.
در چهارمین روز از دهه مبارک فجر، صدها طرح عمرانی، صنعتی و کشاورزی در سراسر کشور به بهره برداری رسید. در استان کردستان و با حضور آقای نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه عملیات اجرایی سامانه انتقال آب از سد آزاد به تصفیه خانه آب سنندج و فعالیت واحد اوزونزنی تصفیه خانه آب شماره یک این شهر آغاز شد. معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری هم با حضور در قم چند طرح صنعتی کشاورزی دامداری را به بهره برداری رساند. در تهران نیز چندین طرح در حوزه شرکت‌های دانش بنیان افتتاح شد. در آذربایجان غربی 6 طرح عمرانی و خدماتی و در سمنان 3 واحد تولیدی، صنعتی و معدنی نیز همزمان با چهارمین روز دهه مبارک فجر به بهره برداری رسید. در ایلام نیز طرح آبرسانی به 280 خانوار عشایر با حضور رئیس سازمان امور عشایری کشور کلنگ زنی شد. 32 طرح عمرانی، خدماتی و اشتغالزایی هم با 87 میلیارد تومان سرمایه گذاری در شهرستان عسلویه در استان بوشهر افتتاح شد.
حدود 7000 هموطن دیگر به کرونا مبتلا شدند. بنابر اعلام وزارت بهداشت، در 24 ساعت منتهی به ظهر امروز ابتلای 6870 نفر از هموطنان به کرونا قطعی شد تا شمار مبتلایان به 1,438,286 نفر افزایش یابد. در این مدت 79 هموطن دیگر مبتلا به کرونا هم جان خود را از دست دادند تا مجموع جانباختگان این ویروس نیز در کشور به 58,189 نفر برسد. در همین حال گزارش ها از افزایش تعداد مبتلایان سرپایی کرونا در برخی مناطق کشور حکایت دارد، موضوعی که در جلسه امروز رئیس جمهور با رؤسای کمیته های ستاد ملی مقابله با کرونا هم به آن اشاره شد. بر اساس این گزارش میزان رعایت دستورالعمل های بهداشتی در برخی شهرها از جمله تهران به طور محسوسی کاهش یافته و موجب خیز آرام کرونا در این مناطق شده است. طبق این گزارش برخی شهرهای آبی کرونایی به طور ملموسی در حال حرکت به سمت وضع زرد و نارنجی کرونایی هستند. رئیس جمهور نیز بعد از این گزارش بار دیگر با تاکید بر ضرورت رعایت دقیق دستورالعمل‌های بهداشتی برای جلوگیری از موج چهارم شیوع کرونا و پیشگیری از عواقب آن بر سلامت و معیشت مردم، قرارگاه عملیاتی ستاد مقابله با کرونا را موظف کرد با هماهنگ دستگاه‌های نظارتی روند اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی و اعمال محدودیت‌ها را با دقت بیشتری پیگیری کند. آقای نمکی وزیر بهداشت هم که در رصدخانه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی حضور یافته بود، با هشدار در خصوص خیز ملایم و افزایش مراجعان مراکز درمانی بر رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی تاکید کرد و گفت این موضوع موجب نگرانی کادر درمانی کشور شده است. کرونا در کمتر از دو هفته متاسفانه جان یکی دیگر از پیشکسوتان فوتبال کشورمان را که فقط 43 سال سن داشت گرفت. علی انصاریان امروز به علت ابتلا به کرونا جان خود را از دست داد تا شاید تلنگری باشد به آنهایی که به این ویروس وحشی بی‌توجهند.
با زدن یه ماسک کوچیک من میتونم جون هزاران نفر رو نجات بدم، پس چرا این کارو نکنم؟
ما فقط تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که ماسک بزنیم، هیچ کار دیگه فعلا نمیتونیم بکنیم، پس چرا همین یه کارو نکنیم؟
بدون شک افزایش سلامت جامعه به رفتار من و شما بستگی داره، رفتاری که سرانجامش هرچی که باشد باز به خود ما برمیگردد.
همه باید از ماسک استفاده کنیم، اگر استفاده نکنیم خب موج چهارم در راه هستش و همه ما مبتلا میشیم به این بیماری.
هر چقدر هم کاهش پیدا کنه تا وقتی که از بین نرود از ماسک استفاده کنیم.
حالا ممکنه کم بشه، کاهش پیدا کنه، ولی باز دوباره اوج میگیره اگر رعایت نکنن.
باید دقت داشته باشیم که کرونا تمام نشده. دکتر خداپرست، مدیر بیمارستان قائم مشهد:
ما علائمو داریم میبینیم، الان تعداد بیماران کم کم داره افزایش پیدا میکنه و مهمتر از اون بیمارانی که تستاشون مثبت میشه، یعنی قبلا اگر من 30 تا تست میگرفتم 15 تا مثبت بود، الان بیش از 20 تا دارن مثبت میشن، این نشون میده که افزایش داره شروع میشه.
در این میان عده‌ای سهل‌انگاری و مسیر را برای جولان دوباره ویروس کرونا باز می کنند. کرونا با موج چهارم در کمین همه ماست. اگر اصول بهداشتی را به صورت کامل رعایت نکنیم، فرصت مناسبی خواهد بود برای این ویروس منحوس. سعید قربانپور، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
رئیس جمهور گفت با ورود نخستین محموله واکسن کرونا، ایمنسازی مردم بر اساس اولویت بندی ها بلافاصله آغاز می شود. آقای روحانی در جلسه رؤسای کمیته های ستاد ملی مقابله با کرونا پس از دریافت گزارش های کمیته های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا از روند خرید واکسن بر تسریع در تزریق واکسن کرونا همزمان با ورود نخستین محموله آن به کشور تأکید کرد و گفت ایمنسازی مردم در مقابل این ویروس بر اساس سند ملی واکسیناسیون مصوب ستاد ملی مقابله با کرونا بلافاصله آغاز شود. رئیس جمهور همچنین اظهار امیدواری کرد واکسن‌های تولید داخل نیز در سال آینده در دسترس قرار می‌گیرد. همکارم نادی گزارش می‌دهد.
واکسن کرونای مشترک ایران و کوبا در مراحل آخر آزمایش انسانی. رئیس انستیتو پاستور ایران گفته به زودی سومین مرحله آزمایش انسانی این واکسن آغاز میشه. آقای بیگلری در نشست خبری مجازی گفت
واکسن ریکامبیننتی که در کشور کوبا تولید شده انتقال دانش فنیش مورد موافقت و قرارداد قرار گرفت. این واکسن فاز حیوانی و فاز انسانی 1 و 2 رو با موفقیت پشت سر گذاشته و ان شاءالله در هفته‌های آینده وارد رازمایی بالینی خواهد شد. با توجه به سابقه 100 سالی انیسو پاستور ایران، امیدواریم برند و اعتبار انیسو پاستور ایران در روی این واکسن هدیه‌ای باشه برای ملت بزرگوار ایران.
علاوه بر واکسن مشترک ایران و کوبا، واکسن ایرانی برکت هم فاز نخست آزمایش انسانی رو پشت سر گذاشته. بنابر اعلام کمیته علمی ستاد ملی کرونا، دو واکسن ایرانی دیگر هم تا پایان سال مجوز آزمایش انسانی رو دریافت می‌کنند. رئیس سازمان غذا و دارو هم از تامین همه نیازهای پزشکی در کشور خبر داده و گفته واکسن کرونای ایرانی برکت اواخر بهار سال آینده به تولید انبوه میرسه. آقای شانه‌ساز:
ما امیدوار هستیم که بتوانیم تا اواخر بهار انشالله تولید مناسب واکسن ایرانی رو با کیفیت داشته باشیم. در این فاصله هم به هر حال به لحاظ اینکه سلامت مردممون برامون مهمه، داریم از طریق منابع معتبر و مطمئن بین‌المللی که حداقل فاز 3 مطالعات بالینی رو پشت سر گذاشته باشن و در تعداد زیادی از کشورها، خصوصا کشورهای معتبر و رگولاتور اصطلاحاً ثبت شده باشه، اونها رو در اختیار هموطنان عزیزمون قرار بدیم به صورت رایگان.
وزیر بهداشت هموار دیگر درباره واکسن‌های وارداتی کرونا به مردم اطمینان داد. آقای نمکی گفته واکسن رو سیاسی نکنید.
خواهش همین است که مواردی که ما داریم دنبال می‌کنیم رو سیاسی نکنند.
ما از این شرکت هایی که داریم واکسن میخوایم وارد کنیم به دلیل نیاز بازار داخل، علاوه بر کوواکس که این مژده رو بدم که مجموعه آسترازنیکا به ما پریشب اعلام کرد که 4.2 میلیون دوز در فوریه شروع میکنه به تحویل در قالب کوواکس، در کنار اون ما از شرکت اسپات